بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان، من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریانی برنامه مشنوین که پلیس کابل دو تن از اتباعی برطانوی را همراه با ده ها میل سلاح غیر قانونی دستگیر کرده. موضوعی را در مورد ای هم مشنوین که طالبان اعلان کردند که به هدف مذاکرات و گفتگو با امریکا در قطر یک دفتر نمایندگی خود میگشایند. در خبرهای جهان از جنجال‌های جاری در سوریه و هم جنجال‌های جاری بین اسرائیل و فلسطین مشنوین. ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها، سفارت بریتانیا در کابل تایید میکند که دو تبعی این کشور در کابل بازداشت شدند و آیساف از بازداشت دو قماندان طالبان مسلح خبر میدهد. با سلام، این هم مشروع خبرها. سفارت بریتانیا در کابل تایید میکند که دو تبعی این کشور در کابل بازداشت شدند. یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی این سفارت که نخواست نامش افشا گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تماس های آنان با مقام های پلیس ادامه دارد تا علت بازداشت این دو بریتانیوی روشن گردد. اما حشمت الله استانگزی، سخنگوی قماندانی زون 101 آسمایی کابل، چاشت امروز بر رادیو آزادی گفت که این دو تبعی بریتانیا با دو افغان دیروز به هنگام انتقال 30 میل سلاح بدون مجوز از ناحیه نهم شهر کابل دستگیر شدند.
یک بکس فلزی که در او 3 میل کلاشنکوف بدون سیریال نمبر و 15 تا شاجور و بیش از 200 فایر مرمی که جابجا شده بود به دست پلیس میفته، بعد منظور ارچال کار تحت نظارت پلیس قرار داره. فعلا در این مورد بازپرسی آغاز شده.
با گفته آقای استانگزی، تو اکنون روشن نیست که این افراد سلاح را به چی هدف و به کجا انتقال میدادند. آیساف از بازداشت دو قماندان طالبان مسلح خبر می‌دهد. در یک خبرنامه آیساف آمده است که این قماندانان طالبان در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی امروز از ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و ولسوالی میوند ولایت قندهار دستگیر شدند. اما قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، در تماس با رادیو آزادی بازداشت قماندان طالبان در ولسوالی میوند ولایت قندهار را رد کرده است. طبق خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای اردوی ملی و نیروهای بین المللی در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا 8 مخالف مسلح کشته و 1 تن از قماندانان آنان نیز بازداشت شده است. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید 16 قاچاقبر مواد مخدر را از 8 تا به 20 سال حبس محکوم کرده است. در یک اعلامیه این مرکز آمده است که این افراد از ولایت‌های بدخشان، هلمند، هرات، قندهار، ننگرهار، لغمان و نیمروز از سوی پلیس بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که از نزد این قاچاقبران نزدیک به 250 کیلوگرم هروئین، 45 کیلوگرم مورفین، بیش از 500 کیلوگرم تریاک و نزدیک به 570 لیتر الکل نیز به دست آمده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
سلام و روز بخیر. یک مقام پاکستانی امروز گفت سه سرباز سرحدی ایرانی که در بلوچستان دستگیر شدند به اتهام قتل محاکمه خواهند شد. سعید جمالی، معاون کمیشنر پلیس در کویت، امروز گفت دوسیه این سه تن به محکمه پیشکش خواهد شد، اما وی تاریخ برگزاری محکمه را مشخص نساخت. سه سرباز نیروهای سرحدی ایران روز یکشنبه یک تن را هنگام تعقیب گروهی از قاچاقبران در خاک پاکستان با ضرب گلوله کشتند. ایران از مقامات پاکستانی خواسته است تا این سربازان را رها کنند، زیرا به گفته مقامات ایرانی آنها اشتباهاً از سرحد عبور کردند. خط سرحدی میان دو کشور در ایالت بلوچستان خیلی واضح نبوده و در منطقه صحرایی واقع است که نفوس خیلی اندک دارد. وزیر خارجه ترکیه امروز به تهران سفر میکند تا با مقامات ایرانی درباره برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صحبت کند. وزارت خارجه ترکیه گفته است احمد داوودوغلو با همتای ایرانیش علی اکبر صالحی مذاکرات مشورتی دو روزه را در مورد برنامه‌های هسته‌ای تهران و تحولات اخیر در عراق و سوریه برگزار خواهد کرد. ترکیه میگوید داوودوغلو با سلسله دیدارهای معمولی که سالانه دو بار میان وزرای خارجه کشورهای این دو کشور برگزار می شود به ایران سفر می کند. اما وزیر خارجه ترکیه در حال به ایران می رود که تنش‌ها میان ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای تهران شدت گرفتند. کشورهای نیرومند جهان باور دارند که ایران در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی است، اما ایران می گوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. روز شنبه رئیس جمهور آمریکا لایحه وضع تحریمات سختگیرانه بالای سکتورهای مالی و نفت ایران را توشیح کرد. ترکیه که یک همپیمان ایالات متحده آمریکا است، حدود 30% نفت مورد نیاز خود را از کشور همسایه‌اش ایران وارد می‌کند. والی پیشین ایالت ماساچوست آمریکا میت رومنی برنده رقابت‌های انتخاباتی در حزب جمهوری‌خواهان در ایالت آیوا شد. وی با به دست آوردن 8 رای بیشتر نسبت به سناتور پیشین ریک سنتورام همه رقیبان خود را عقب زد. در انتخاباتی که در داخل حزب جمهوری‌خواهان در همه ایالت‌های آمریکا برگزار می‌شود، یک کاندید برنده شده و در انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه نوامبر با باراک اوباما رئیس جمهور فعلی از حزب دموکرات رقابت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها هزاران تن در کلیساها، مکاتب و سایر ساختمان‌های دولتی ایالت آیوا دیروز شرکت کرده و برای 7 از نامزدان انتخابات رأی دادند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف با صدور فرمان حالت اضطرار در شهر غربی ژانوزین را تا 31 ماه جاری عیسوی تمدید کرده است. ژانوزین که سرشار از منابع نفت است، ماه گذشته شاهد خشونت‌هایی بود که منتج به مرگ 16 تن شد. در 17 ماه دسامبر، نظربایف برای مدت 20 روز قیود و حالت اضطرار را در این شهر اعلام کرد که قرار بود در 5 ماه جاری عیسوی پایان یابد. در فرمان امروزی رئیس جمهور نظربایف دلیل برای تمدید حالت اضطرار در این شهر ارائه نشده است. در برخوردها میان پلیس و مظاهرتچیان که شامل کارگران اعتصاب کرده سکتور نفت می‌شدند، در 16 ماه دسامبر حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. کارگران سکتور نفت در شهر ژانوزین از ماه می سال گذشته اعتصاب کرده و خواهان معاش بیشتر و وضعیت بهتر زندگی خود بودند، اما مقامات دولتی این را تکذیب میکنند که تظاهرات ماه گذشته نیز به همین ارتباط برگزار شده بود. مقامات دولتی افراد ولگارد و اوباش را در این خشونت ها مقصر خوانده و برخورد با آنان را یک کار قانونی میپندارد. و مردم مصر امروز برای دومین روز پیهم در دور نهایی انتخابات ولسی جرگه آن کشور شرکت خواهند کرد. حزب آزادی و عدالت که متشکل از اعضای حزب اخوان المسلمین است، در دو دوره گذشته این انتخابات بیشترین آرای مردم را کسب کرده است. اخوان المسلمین گفته است از پیروزی خود برای تحمیل خواسته های این حزب در مسوده قانون اساسی استفاده نخواهد کرد، بلکه با همه رقیب های سیاسی خود به کار مشترک ادامه خواهد داد. انتخابات ولسی جرگه مصر در روزهای 10 و 11 ماه جاری عیسوی به پایان خواهد رسید. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت با زرخونه منگل باشید.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. طالبان موصله برای اولین بار تایید کردند که در مورد گشایش دفتر سیاسیشان در قطر با آمریکا به توافق ابتدایی رسیدند. مسئولین پلیس کابل میگویند دو تن از اتباعی برطانوی که همراه با 10 میل سلاح غیرقانونی در کابل گرفتار شدند تحت تحقیق قرار دارند. ایران دیروز تهدید کرد که اگر کشتی طیاره بردار آمریکایی دوباره به آبهای خلیج برگردد، ایران دست به اقدامات خواهد زد. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی هم میشنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، طالبای موصله دیروز تایید کردند که در مورد گشایش دفتر سیاسیشان در قطر با آمریکا به توافق ابتدایی رسیدند. سخنگوی طالبا ذبیح‌الله مجاهد اعلامیه را نشر کرد که در او گفته شده ما بر علاوه حضور قوی خود در افغانستان حال آماده باز کردن دفتر سیاسی خود در بیرون از این کشور هستیم. در اعلامیه همچنان گفته شده بود که طالبا با حکومت قطر و دیگر جناح‌های دخیل هم در این باره به توافق رسیدند. در اعلامیه طالبا درباره ای که چی وقت این دفتر گشایش می‌یابد چیز گفته نشده. اعلامیه همچنان از علاقمندی طالبا به مذاکره با حکومت افغانستان چیز نگفته. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نیولند ایرا تایید نکرد که در این باره توافق صورت گرفته، اما ابراز داشت که امریکا علاقمند است تا در پروسه نقش را بازی کنه. مقامات افغان گشایش دفتر سیاسی طالبان را یک حرکت مهم برای ختم جنگ 10 ساله در افغانستان از طریق مذاکرات میپندارند. از طرف دیگر وحید مجده، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که در زمان حاکمیت طالبان دیپلمات بود، بر رادیو آزادی گفته که شمار از مقامات طالبان به شمول شیر محمد عباس تانکزی، معین وزارت خارجه طالبان و سید طیب آقا که یک مشاور مهم سیاسی ملا عمر می باشه، قبلا به قطر رفتن تا روند گشایش دفتر خود در او کشور بررسی کنند. در اعلامیه که از طرف طالبان نشر شده، درباره رهایی افراد ای گروه از زندان گوانتانامو هم سخن گفته شده و هم ابراز شده که گروه طالبان خواستار رهایی افرادش از زندان گوانتانامو می باشند. در ادامه همی تلاش های سال در کشور، رئیس جمهور کرزی پری روز با هیئت از حزب اسلامی حکمتیار ملاقات کرد. این هیئت با گروهی از دیپلمات های خارجی به شمول مقامات آمریکایی هم در کابل دیدار داشت. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مسئولین پلیس کابل گفتند دو تن از اتباعی برطانوی که امرو با ده ها میل سلاح غیرقانونی در کابل گرفتار شدن تحت تحقیقات قرار دارند. وزارت داخلی افغانستان گفته دیروز همرو با این افراد دو تن از افغان ها را هم بازداشت کردند. تعداد از مسئولین که نخواستن از اونا نام برده شود گفتند که این سلاح در یک موتر جاسازی شده و به مقصد نامعلوم به کابل انتقال داده میشد. سفارت برتانیا در کابل هم این موضوع را تایید کرده که اتباعی برتانوی در این قضیه گرفتار شدند، اما از دادن جزئیات بیشتر در زمینه خودداری کرده. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
برخی از منابع سفارت بریتانیا در کابل میگویند با مقامات پلیس کابل در تماسند تا در مورد گرفتاری دو تن از اتباع بریتانیا در کابل معلومات به دست بیاورند. این دو بریتانیایی که تا هنوز هویتشان فاش نشده، به روز سه‌شنبه از سوی پلیس کابل در حال بازداشت شدن که حدود 30 میل سلاح را در یک اراده موتر انتقال میدادند. یک مسئول دفتر مطبوعاتی سفارت بریتانیا در کابل میگوید آنان با پلیس کابل در تماسند تا در مورد افراد گرفتار شده معلومات بیشتر به دست بیاورند. یک خانم در این سفارت که نخواست نامش افشا شود، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ما در مورد گزارش های آگاهی داریم که ممکن دو تبع بریتانیایی از سوی پلیس کابل بازداشت شده باشند. مقام های سفارت ما با مسئولان پلیس کابل در این مورد در تماس هستند تا در این مورد معلومات بیشتر به دست بیاورند.
تا کنون مسئولان پلیس کابل و سفارت بریتانیا در مورد افشای هویت این افراد معلوماتی را منتشر نکردند. که این افراد کیهان و برای چه مقصد سلاح را انتقال می نمودند. یک مقام امنیتی که نخواست از اونام برده شد و در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد گرفتار شده 30 میل سلاح را در حال انتقال می دادند که سریال نمبرشان پاک شده بود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان می گوید آنان در این مورد تحقیق می کنند که این افراد سلاح ها را با چه مقصدی به کابل انتقال می دادند. افراد بازداشت شده همراهشان هیچ نوع اسناد قانونی نداشتند تا اجازه انتقال سلاح را دریابند. فعلا تحقیقات در این مورد که این اشخاص کیهاند و با کدام گروه ارتباط داشته و با چه مقصد می خواستند این اسلحه را به کابل انتقال نمایند جریان داشته و قضیه بعدا معلوم خواهد شد. هرچند پلیس کابل و بعضی از شهرهای دیگر افغانستان همواره ادعا می کنند که یک مقدار سلاح و مهمات را به دست آوردند، اما این اولین بار است که پلیس توانسته است تا به اتهام این قضیه افراد خارجی را بازداشت نماید. انتقال سلاح به طور غیر قانونی یکی از مشکلات جدی است که به گفته دولت و مردم افغانستان برای تامین امنیت یک مسئله مشکل آفرین است. اینکه این سلاح ها با کدام مقصد به کابل انتقال می گردید در نتیجه تحقیقات روشن خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از تصویب قانون اساسی افغانستان 8 سال می‌گذرد. پس از برگزاری لویه جرگه در سال 2004 میلادی قانون اساسی افغانستان تصویب شد. اما آیا قانون اساسی در 8 سال گذشته در افغانستان تطبیق شده؟ مردم چی انتظار دارند؟ بیاین که نظریات تعداد از باشنده های کابل بشنویم.
محمد اکرم، بدبختانه یک تعداد عناصری که صرف به خاطر منافع شخصی خود می اندیشند، به خاطر منافع کل و منافع ملی نمی اندیشند، اوها قانون طوری به سبچ می کنند که به نفع خود می خواهند که مثلا زیرا. و واقعا ما یک تعداد مسائل و یک تعداد دستاورده ها و یک تعداد موضوعات و یک تعداد مسائلی هم وجود داره که مثلا در اینجا عملا پیاده شده.
دیمونم دکتر میرویس نه؟ اصلا در افغانستان هیچ قانون تطبیق نشده. یک فیصد هم قانون تطبیق نشده. اگر برای شما کدام جای کدام مادی چی باشه معلوم باشه که تطبیق شده باشه، بده شما برای ما نشان بدین. از محکمه گرفته تا پارلمان تا رئیس جمهوری. در کدام جای قانون تطبیق شده؟ شده یک بیادر ما در جیز پاکستان امتحان داده بودن، کامیابون بود به عوض دیگر کس رفت. کدام قانون؟
من نام نجیب الله است. به نظر ما خو فکر میکنم در حدود 20% هم تطبیق نشده تا فعلا. بخاطر که چیزی که در قانون اساسی است یک خوب وظیفه مردم است که قانون باید بالای خود تطبیق کنن و مردم هم چشم بیم به حساب طرف دولت متوجه هستن که دولت وقتی که با مردم نباشه مردم هم واضح است که از گفتار از او یا از قانون از سرکشی میکنن. بسیار تعداد کم اگر سر خودی قانون تطبیق کنه.
نام نظیر آمد است. دیگه به نظر من قانون اساسی در افغانستان شاید یک 20-25% تطبیق شده باشه. چرا همیشه که ما ببینیم خصوصا از طرف رئیس جمهور و از طرف مقامات بلندپایه کشور همیشه نقد شده. مثلا موارد ما میبینیم مثلا در پارلمان، در گزینش وزرا، در بسیار مسائل کلان همیشه از طرف مقامات دولتی نقض میشه.
نام من سید ولی است. همین کاست قانون اساسی در 100-5% به آدم های غریب تطبیق شده، ولیکن به مردم های زوراور و قدرتمند هیچ اساسی قانون نمیشناسند تطبیق شده.
شمار ساکنین کابل میگن که در بسیاری از شفاخانه های دولتی کابل امراض افراد بیمار به طور درست تشخیص نمیشه. تعداد از افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتن که با وجود که در شفاخانه ها وسایل و تجهیزات عصری و پیشرفته طبی وجود داره، به دلیل کمبود کارکنان مسلکی از این وسایل استفاده درست صورت نمیگیره. اما مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگن که این مشکل اوقع هم بزرگ نیست که مردم میگن. جزئیات موضوع از فرشته ندا میشنوین.
عده ای از باشندگان شهر کابل شکایت دارند با وجود موجودیت وسایل و تجهیزات پیشرفته طبی در شفاخانه های دولتی کابل، در بسیاری موارد از این وسایل جهت تشخیص و تداوی امراض استفاده درست صورت نمی گیرد. آنان می گویند در برخی موارد تلاش می شود تا مریضان جهت تشخیص بیماریشان به مراکز صحی خصوصی مراجعه نمایند. خانم عزیزه و احمد جان دو تن از باشندگان شهر کابل.
یعنی شفاخانه رفتم که دکترم مگر بسیار مریضی ها تشخیص کردن مرمه، یک مریضی نه. اما وقتی که به هند رفتم چک عمومی کردن، معاینات کردن، اون مریضی را که در کابل تشخیص شده بود یکیش نبود در وجود ما. فقط کمی ویتامین دی بود که بسیار عادی است، اما اینجا تشخیص نشده بود. کمی کلسیم بود اینجا تشخیص نشده بود. فقط صرف یک میکروب میده و ما که به دو روز دوایش گرفتم با وقت ما کاملا حال احساس میکنم که سر حال است، مثلا میدی هیچ مشکل نداره.
فقط 5 دفعه خونش گرفتن تا دین روز هم تشخیص نکرده بودن. هر کدام دکترم فرمایشی در فلان کلینیک برو قوماشون هستن. در اینجا خودش رابرادوار هم هست، خون ماینی میشه دیگه، معاینات
با گفته ای تعداد از ساکنان کابل، کارکنان صحی در برخی از شفاخانه های دولتی در مورد شیوه استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته طبی آگاهی نداشته و قادر به تشخیص درست امراض نیستند. اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در شفاخانه های دولتی وسایل و تجهیزات پیشرفته وجود دارد که برای استفاده آن افراد مسلکی نیز گماشته شدند. دکتر عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت عامه کشور در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعات تشخیص نادرست تا حدی که در سکتورهای خصوصی صحی دیده شده در سکتورهای دولتی بسیار اندک است.
ببینید موضوع مطلق نمیتونه وجود داشته باشه که ما بگوییم تمام تشخیص ها غلط است، اما در پهلویش ما نمیتونیم تشخیص اشتباه و نادرست هم 100% به صورت مطلق رد کنیم. در هر عملیه و آزمایش لابراتواری یا در هر منجه که از طریق وسایل و وسایل صورت میگیره امکان خطا و اشتباه موجود است. بنابراین اگر ما به خاطر یک اشتباهی که در طول یک ماه میشه ببینیم که سراسر در طول ماه تمام اجراءاتی که صورت گرفته غلط است، از نظر منطقی و علمی این نادرست است.
به گفته وزارت صحت عامه کشور، در حال حاضر حدود 100 شفاخانه دولتی در ولایات به شمول ولسوالی ها فعالیت داشته و 17 شفاخانه دولتی در شهر کابل فعالیت می نماید. شفاخانه وزیر محمد اکبرخان از جمله شفاخانه هایی است که وسایل و تجهیزات پیشرفته داشته و دارای دیپارتمنت های جراحی، ارتوپیدی و داخله عمومی می باشد. دکتر سید قمرالدین حافظ، رئیس این شفاخانه، در صحبت با رادیو آزادی گفت جهت استفاده از وسایل و تجهیزات در این شفاخانه دکتران متخصص دارند که شماری از این دکتران در هند و پاکستان آموزش دیدند.
من موافق نیستم که در شفاخانه ها وسایل است اما پرسنل مسلکی نیست. هر وسایلی که در شفاخانه ها است پرسنل هم است که از آن استفاده کند. اگر وسایل جدید آورده شود مثل سیتی اسکن امارای که ما نداریم، قبل از اینکه ما بیاوریم ما افراد و یا دکتران را برای آموزش میفرستیم تا خود را با وسایل آشنا بسازند. یعنی قبل از اینکه ماشین بیاوریم اول پرسنل را آموزش میدهیم.
مردم در حال از عدم تشخیص درست در شفاخانه های دولتی شکایت دارند که بر علاوه آن مشکلات دیگر مانند عدم رعایت نظافت، واسطه، شناخت و برخورد نادرست با مریضان نیز از جمله مشکلات اند که در برخی از شفاخانه های دولتی موجود اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یونامای دفتر معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان گفت که یک برنامه را به منظور وارد کردن بهبود در زمینه فعالیت‌های نهادهای دولتی و جامعه مدنی به اجرا گذاشته. به گفته مقامات یوناما، شماری از ولایات به شمول پروان تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. همکار محمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
یوناما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای به وجود آوردن هماهنگی و بهبود وضعیت کاری میان نهادهای دولتی و مردم، برنامه‌ای را در شماری از ولایات این کشور روی دست گرفته است. با گفته مسئولین دفتر زون صاحبی یوناما، پروان از شمار ولایاتی است که تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است. خان آقا داودزی، نماینده یوناما دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در اجرای این برنامه در ولایت پروان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هدف از اجرای برنامه آنها با وجود آوردن مساعی مشترک و بهبود امور میان مردم و نهادهای دولتی است.
ایجاد مساعی مشترک و همکاری بین شوراهای ولایتی و جامعه مدنی در سطح ولایت پروژه هست که از طریق یوناما تمویل شده و از طریق یوناما هم به همکاری شوراهای ولایتی و نهادهای مدنی در سطح ولایت تطبیق میگردد. هدف اساسی ایجاد همکاری و مساعی مشترک بین شوراهای ولایتی و هم نهادهای مدنی به سطح ولایت در مورد عرضه خدمات، شفافیت و حساب‌دهی و هم در مورد تغییر در پالیسی ها مشترکاً با هم کار کنند و تغییرات مثبت را در ولایت به میان بیارند.
شماری از نهادهایی که در راه اندازی این برنامه سهم گرفتند و این باورند که هماهنگی و رشد فعالیت‌های مدنی از نیازمندی‌های مهم به شمار می‌رود. محمد صابر صفار، مسئول دفتر مطبوعات شورای ولایتی پروان:
بدون شک برنامه کاموزشی می باشه و یا به سطح نهادهای جامعه مدنی مطرح میشه خالی از مفاد نیست. موثریت خود در جامعه می داشته باشه. اینا امون نقشی که در جامعه دارن باید ایفا بکنن، صدای مردم را به گوش مسئولین برسانن و کسایی که باید بر مردم خدمت بکنه به وجه احسنش او را تعقیب بکنن، در مجموع یک دادخواهی عالی از جامعه داشته باشه.
عدم هماهنگی لازم و نبود مساعی مشترک میان نهادهای مختلف در ولایات شمال کابل یکی از معضلات عمده در زمینه پیشرفت‌ها و فعالیت‌های انکشافی به شمار می‌رود. شماری از آگاهان مسائل حکومتداری به این باورند که اگر برای رسیدگی به این مشکل برنامه‌های مؤثر و پیگیر راه اندازی شود، می‌توان به خاطر حاکمیت ثبات به آینده امیدوار بود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
نیز مدعوت تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 3:23 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستم، زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال همکارم فتح محمد بها مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
پیشرفت‌های اخیر در روند گفتگوهای صلح و موقف طالبان در این زمینه از مطالبند که در بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه غیر دولتی باور موضع تازه گروه طالبان در مورد گشایش دفتر برای این گروه را در قطر یک گام مثبت دیگر در راه تأمین صلح خوانده و نوشته است این نخستین بار است که طالبان برای گفتگو با آمریکا از خود آمادگی نشان دادند. با باور نویسنده پیش از این افراد نامناسب مثل دکاندار و یا هم در لباس پیام‌آور صلح برای این گفتگوها گماشته می‌شدند که حتی سبب مرگ رئیس شورای عالی صلح نیست شدند. روزنامه تلاش‌های پاکستان برای سبوتاژ روند گفتگوهای صلح در افغانستان را نیز به بررسی گرفته و نوشته است هرگاه فرد مانند ملا برادر خان برای مذاکرات صلح آماده شده از سوی ادارات استخباراتی این کشور بازداشت گردیده است. هرچند روزنامه باور پیشرفت‌های اخیر در تلاش‌های صلح را امیدوارکننده خوانده، اما نوشته است که طرف‌های درگیر از خواسته‌هایشان که می‌تواند این روند را آسیب برساند، باید منصرف شوند. روزنامه سرنوشت نیز با اعلامیه اخیر طالبان که در آن به گفتگوهای صلح با ایالات متحده و جامعه جهانی آمادگی نشان داده‌اند توجه کرده و آن را امیدوارکننده دانسته است. روزنامه با اشاره به برخی از رویدادهای مربوط به تلاش‌های صلح نوشته است که موقف اخیر طالبان این تردیدها را از بین برد که ممکن افراد فرستاده شده در قطر نماینده‌های اصلی طالبان نباشند. با نوشته روزنامه این شک و تردیدها زمان بیشتر شد که برخی از افراد فرستاده شده برای گفتگوهای صلح نادرست ثابت شدند. در این حال روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که این تصمیم برای طالبان نیز یک پیروزی بزرگ است که از جنگ به صلح رو آوردند، زیرا به باور روزنامه این کار به مفاد طالبان نیز است. روزنامه نوشته است طالبان اعلامیه‌شان در مورد گفتگوهای صلح با آمریکا را دیروز پس از آن منتشر کردند که در این گفتگوها در خصوص تبادله زندانیان نیز برخی موافقه‌های صورت گرفته است. روزنامه سرنوشت همچنان نوشته است با توجه به گفتگو میان دو طرف انتظار می‌رود نخستین گفتگوهای ابتدایی صلح تا دو هفته دیگر آغاز گردد. روزنامه در ادامه مطلب همچنان به برخی از عوامل تغییر موقف طالبان نیز اشاره کرده و نوشته است که در عقب این مسئله یکی از عوامل اساسی برداشتن پرده از سیاست‌های دوگانه پاکستان و القاعده بوده است. با باور نویسنده مطلب طالبان در یک جنگ دخیلند که نه از آنها است و نه هم به آنها کدام مفاد می‌رساند. اما روزنامه دولتی هیواد از موقف اخیر مخالفان مسلح در زمینه تلاش‌های جاری سال ابراز مایوسی کرده است. روزنامه انفجارهای دیروز در ولایت قندهار و شرطهای مطرح شده از سوی هیئت حزب اسلامی را مسئله دانسته است که تلاش‌های صلح را زیر سوال می‌برد. با نوشته روزنامه از یک طرف طالبان به آتش بس آماده نیستند و از سوی دیگر هیئت حزب اسلامی در مذاکرات صلح پیشنهاد ایجاد حکومت انتقالی و بیرون شدن سربازان بین‌المللی را از افغانستان کرده که به باور روزنامه هیچ یک از این شرط‌ها قابل قبول نیستند. روزنامه در اخیر می نویسد که تلاش های صلح زمانی به موفقیت خواهد انجامید که بدون کدام قید و شرط صورت گرفته و قربانی معامله های سیاسی نگردد.
قرار سازمان صحی جهان بر 3000 فامیل آسیب دیده در شهر میمنه کمک های نقدی کنه. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات بیشتر داره.
مقامات دولتی در ولایت فاریاب میگویند قرار است برای 3000 خانواده آسیب پذیر در شهر میمنه کمک های نقدی صورت بگیرد. عبدالحق شفق ولی فاریاب میگوید این کمک ها از جانب دفتر WFP یا سازمان غذایی جهان پرداخته می شود.
امروز خوشبختانه ما یک خبر بسیار خوبی دیگر بدست آوردیم، ولی توزیع کوپن های نقدی است برای 3000 فامیل آسیب دیده در میمنه که انشاءالله تا یک هفته دیگر تطبیق میشه. این بسیار یک پروگرام خوب است از طریق سازمان جهانی غذای WFP تطبیق میشه. تانوز در چند ولایتی آزمایشی تطبیق شده، در جلال‌آباد، مزار شریف و در قندهار. ولایت چهارم فاریاب است.
همچنان والی فاریاب در خصوص شرایط توزیع این کمک ها توضیحاتی را نموده چنین میگوید:
شرایطش است که ما با تشکیل یک گروه کاری از چند ارگان، از دفتر خود ما، از شورای ولایتی، از شهرولی، ریاست کار امور اجتماعی، ریاست مبارزه با حوادث و شورای امور زنان که خانه در خانه، حتی آشپزخانه متضرر میبینه. ما بعد از او که این دستات تکمیل شد بریزی افراد کوپون می در کوپون از اینا 5 قلم جنس ذکر شده که در هر ماه یک فامیل میتونه مبلغ 1250 افغانی را بره از هر دکان جنس بگیره.
ولی فاریاب علاوه میسازد که با در نظر داشت نیازمند بندی های مبرم افراد آسیب پذیر، مواد اولیه مورد ضرورت شامل این کمک ها می باشد.
آرد است، برنج است، روغن است، عدس است، خود از اختیار متضرر. یه دامدار دکاندارایی که کوپون خریده و اصطلاح مواد داد، اینا اکاون بانکی خود میتند او مؤسسه یا اینجوری که با دبلیفی قرار دادی داره، باز پول قیمت از نا رسن میره در حساب بانکی دکاندار که پول بینی مشتری و بایه هیچ تبادله نمیشه. سقف فساد هم بسیار پاران میاره و یک پروگرام خوب است.
به گفته مقامات دولتی فاریاب، تا حال برای بیشتر از 30,000 خانواده آسیب دیده در سطح انولاک کمک های دیگر از قبیل مواد خوراکی انسانی، حیوانی و البسه زمستانی نیز توزیع گردیده است.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده عزیز، قبل از اینکه باز در میز مدور هفتوار رادیو آزادی را بشنوین، همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفارت بریتانیا در کابل تایید کرد که دو تبعی این کشور در کابل بازداشت شده و تماس‌ها برای روشن شدن علت این موضوع با مقام‌های پلیس افغانستان ادامه دارد. از سوی دیگر، حشمت الله استانگزی، سخنگوی قماندانی زون 101 آسمایی کابل، چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که این دو تبعی بریتانیا با دو افغان دیروز به هنگام انتقال 30 میل سلاح بدون مجوز از مربوطات ناحیه 9 شهر کابل دستگیر شدند. آیساف از بازداشت دو قماندان طالبان مسلح خبر می‌دهد. در یک خبرنامه آیساف آمده است که این قماندان طالبان در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی امروز در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و ولسوالی میوند ولایت قندهار دستگیر شدند. یک مقام پاکستانی امروز گفت 3 سرباز سرحدی ایرانی که در بلوچستان دستگیر شدند با اتهام قتل محاکمه خواهند شد. والی پیشین ایالت ماساچوست آمریکا میت رومنی برنده رقابت‌های انتخاباتی در حزب جمهوری‌خواهان در ایالت آیوا شد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف با صدور فرمان حالت اضطرار در شهر غربی ژانوزین را تا 31 ماه جاری عیسوی تمدید کرده است. و مردم مصر امروز برای دومین روز پی هم در دور نهایی انتخابات ولسی جرگیان کشور شرکت خواهند کرد.
بحث هفته.
شنوندگان عزیز سلام. چرا صادف است با 8 سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان؟ قانون اساسی فعلی افغانستان که 12 فصل و 162 ماده دارد در سال 13 تصویب و توشیه گردید. آیا قانون اساسی افغانستان به گونه درست در بخش تطبیق قانون اساسی در 8 سال اخیر وجود دارد؟ در این مورد وجود دارند که در جریان این برنامه با مهداشت دکتر فاروق بشر، استاد پوهنزه حقوق و علوم کابل و یاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی با ما حضور دارند و بحث را آغاز میکنیم. سوالات از گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، خوش آمدین. آقای وسیق، میخواییم از شما بپرسم که آیا در امی 8 سال که گذشت قانون اساسی افغانستان بگونه درست تطبیق شده؟
به نام خداوند بزرگ، با سلام و ادب خدمت استاد شما و شنونده رادیو شما. در طی این مدت متاسفانه نبود قانون مشکل نبوده، یعنی قانون بود.
بله، قانون داشتیم.
واقعا قانونی که اگر ما با کشورهای همسایه مقایسه بکنیم شاید خوبترین قانون ما داشته باشیم. اما ای که قانون وقت خوبیش هست که عملی شد، جهت عملی داشته باشه. و ای که چرا عملی نشد، عوامل وجود داره. او عوامل امی است که در نظام افغانستان متاسفانه، یعنی بر اساس مصلحت ها به اصطلاح اشخاص و کتگوری ها حضور پیدا کرد، نه بر اساس شایستگی ها، نه بر اساس ضرورت زمان. و ای اشخاص و افراد یعنی بر بنیاد مصلحت ها دولت ساختن و همواره از منافع که دیگه خود حمایت کردن، یعنی به فکر از این نشدن تا اینکه واقعا یک جامعه مرفع، یک افغانستان آزاد، یک افغانستانی که امروز حیثیت و اعتبار افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی واقعا در یک حد کمال می بود و امروز هیچ گونه اعتراض نسبت به روند جاری در افغانستان وجود نمی داشت. او در کدام صورت ممکن بود که واقعا قانون حاکم می بود؟ ولی متاسفانه که هرگاه قانون در با منافع اشخاص افراد تکر کرد، نخواستن که قانون عملی بکنن، فقط گذاشتن.
آیا شما مثال دارین در این رابطه؟
کاملا. ما برای شما ببینین، در بند 14 قانون اساسی، ماده 14 بند 2 گفته شده به منظور تعیین مسکن و توزیع ملکیت‌های عام برای اتباع مستحق مطابق به احکام قانون، یعنی توزیع
بشه.
آیا شما شاهد نیستین که این زمینای ملکیت‌های عام را کی غصب کرد؟ زورگویا غصب کرد. این امروز زمین چورا به اصطلاح غصب کرد، زمین دزدا، که امروز همه از این به اصطلاح در چیز خود دارن، در صلاحیت خود و خواستن برای خود داشته باشن.
میخواین بگوین کسایی که زمین ها را به گفته شما غصب کردن و یا چور کردن از مقامات حکومتی افغانستان هستن؟
یک آدم غریب و بیچاره هیچگاه نمیتونه. بسیار کدام تو اگر از مجبوریت کرده، از مجبوریت، یا یک آدم بالاخره اگر کرده هم بتونه در یک گوشه اورم در تاریکی شب امکان داره و بسیار مشکل چند دفعه شاروالی او رو چپه کده خانیشه دوباره ساخته. ولی کسایی که زمینهای بسیار زیاد را تونستن غصب بکنن، شهرک ها بسازن، زمین ها را به شکل از اشکال از دولت به 300 افغانی بگیرن بفروشن، به سوی جیری به 300 بگیرن و بفروشن به سوی 10,000 دلار. اینا رو شما فکر بکنین، این آدم غریب کرده نمیتونه.
خب چطور میشه از این حالات جلوگیری کرد؟
بله، نفهم.
چگونه باید جلوگیری شوه؟ این بلاخره تو چه اختدامه خواهد
داشت؟ سالم میتونه جلوگیری بکنه. ما نیندازی، من میخوایم که یکی دو مثال دیگه هم برای شما بگویم. هرگاه یک عضو شورای ملی متهم به یک جرمی میشه، این دست داده ماده 102 قانون اساسی به صراحت ذکر شده که میتونه مامور موظف با اطلاع به مجلس این مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بده. هرگاه جرم مشهود باشه بدون اطلاع مجلس میتونه این مورد تعقیب عدلی قرار بده. اما بار بار از وکیلا، از مقامات دولتی بار بار شکایت ها وجود داشته بر ارتباط موارد مختلف، نقض حقوق بشر، تجاوز جنسی، یو یک کالم گپا بوده، حتی به مجلس هم بوده، زمزمه های هم شده که حتی بسیار کسا به قتل یک آدم نی، به قتل چندین آدم متهم بوده، ولی هیچ گاهی دولت حاضر نشده که حداقل برای به خاطر به اصطلاح سفید ساختن این مسئله، پاک ساختن این مسئله و برای دادن حداقل میره به محکمه معرفی بکنن، یا دولت پلیس یا کسی که ایران میخواد که مورد تعقیب قرار بده همین صلاحیت به خود ندیده، توان از این، چون قانون بالاتر از قانون به اصطلاح چیز میکرده، حرکت میکرده، بنان این چیز نداشته و قانون سر کی تطبیق شده. شما شنیدین این دختره که سحرگل،
بله،
که تازه چیز شده. من مطمئن هستم که فامیل سحرگل یک فامیل ناتوان هست، یعنی یک فامیل شاید بی‌بندوبار باشه ولی توانمند نیست، که امروز توانایی کش کردن از اون میتونه قانون او را کش بکنه، ولی قانون، شما مطمئن باشین که سحرگلای در این وطن وجود داره ولی هیچ کس پرسونش نمیکنه. هرگاه قانون حاکم باشه هیچ کس نمیتونه باز به اصطلاح کسی شوه که بالای سحرگلای یعنی تجاوز بکنه یا او را مثلا ناروا بکنه و حقوق انسانی از او را پامال بکنه. هیچ گاهی این کار نمید. مثل ازی به ده ها مورد دیگه هست. ماده 50 قانون اساسی، ایجاد اداره سالم از وظایف دولت است. ایجاد اداره سالم و دهی پذیرفتن اتباع افغانستان که به اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض. آیا بدون تبعیض میپذیرن؟ این به این مفهوم که دولت اینی می چند نفره که در چیز است، همه اقتداد مردم است که گای ولی میشه، گای وزیر میشه، گای معین میشه، گای سفیر میشه. آیا در وطن دیگه کس نیست؟ این نقض قانون اساسی است مطابق امی ماده، نقض قانون اساسی مطابق ماده 50 که باید اتباع که شایستگی داره بدون تبعیض باید بر از او حق داده شود و او باید جا با جا ساخته شود تا ای بتونه خدمات خوب را ارائه بکنه، ولی هیچ گاهی زمامداری ما این کار را نکرده.
شما میخواین بگوین که قانون اساسی افغانستان هیچ عملی نشده یا تطبیق نشده در طول این سالها و یا بعض مواردش بوده که عملی شده؟
موارد بوده، ولی اون موارد گفتیم سر آدم های مظلوم تطبیق شده، او سر آدم زورگوی، سر کسی که او مافوق قانون است و دست قانون به خنز نمیرسه، سر از او تطبیق نشده.
در امی رابطه ما میخواییم یه اظهارات رئیس جمهور افغانستان را هم داشته باشیم که اینا در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد در کابل، یکی از عوامل ناکامی حکومتش خودش در برابر مبارزه علیه فساد عدم تطبیق قانون خواسته بود. مشخص گفته بود تا زمانی که دلایل ناکامی خود را نیابیم و بالایش کار نکنیم، با روزوی خود که در مبارزه علیه فساد دارید یا روزوی ما است، به ای کامیاب نمیشیم. و گفته گفت که یکی از دلایل مهم تطبیق نشدن قانون از که ما نمیتونیم به این فائق بیم و همچنان این هم دلایل داره که یک دلایلش مافیات است، زورگویی و همچنان زور که گفته در داخل کشور و توسط خارجی ها است. این باعث میشه که قانون اساسی در افغانستان تطبیقش مشکل پیدا کنه. پس به خاطر تطبیق قانون در این کشور ما ضرورت داریم که این زورگویی ها را از میان برداریم. به نظر شما کی قادر به از میان برداشتن این زورگویی ها است؟
ببینین شما مافیات گفتین، فرهنگ مافیات عام شده. هرگاه ما هیچ کس را قانون تطبیق میکردیم و ماف نمیکردیم، این پند میشد برای دیگرا، این پند میشد برای دیگرا که میفهمید که والا اگر ما از قانون تخطی بکنم و ظلم و ناروایی را نسبت به مردم خود و با غصب و دزدی را بکنم، فردا آدرسی است، کسی است که مرا محکمه میکنه. بناهن نه تنها او نمیکرد، بلکه کسای دیگه هم ایرا دیده پند میگرفت دیگه ای کارن. اما برعکس، چون این مافیات رواج پیدا کرد،
خب همه فکر میکنن مافیات کی باید از بین ببرن،
همه فکر میکنن که چون آدرس نیست که فردا کی را کی محاکمه کرد که مرا بعدا محاکمه کنن. من فکر میکنم این تطبیق قانون یک اداری سالم میتونه، یک اداری که منافع شخصیش بشه.
تمام ادارهای حکومت رئیس جمهور کرزی غیر سالم هستن؟
اگر سالم میبود امروز مدافعات مقام دوم در دنیا نمیگرفتیم، اگر سالم میبود. چون ناسالم است که وقتی که خود رئیس جمهور ما داد میزنه،
اما اونو ادعا میکنن که سالم است،
خود رئیس جمهور ما داد میزنه و میگه که اگر دزدی هم میکنین، اگر دزدی هم میکنین بیرون نبرین، نمیجا بلند منزل بسازین، و اگر بیرون هم دزدی میکنین اینجا بیرین بلند منزل بسازین. او منظورش هم یک طرفش فکر میکنه که سرمایه باید داخل وطن باشه، که وطن تو سرمایه نی، صرفا سر سرمایه نمیتونه وطن حیثیت اتوریتی و اعتبار خود بگیره. این وطن فقط میتونه با یک معنویت و یک اراده قوی سیاسی کار داره که واقعا یک تیمی که اراده داشته باشه، به اساس نه صرفا بگویه، در عمل اراده بکنه. تا امروز گفته شده گفته شده گفته شده کدام وزیر، کدام ولی، کدام قماندان واقعا علنی کشانده شده و بر مردم نشان داده شده که این آدم فساد کرده بود. اگر ما میخواییم که اداره سالم با وجود بریم، اگر ما میخواییم اعتبار حیثیت افغانستان یاده شد، اگر میخواییم در افغانستان بازسازی شد، صلح و ثبات به قسمت اعظم از ناامنی ها از فساد شروع میشه.
بسیار تشکر. حالا استاد گلرحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از طریق تلفن با خود داریم. استاد خوش آمدین. انتقادهای موجود است که قانون اساسی افغانستان در طول 8 سال به طور درست عملی نشده و یا تطبیق نشده. شما این انتقادها را تا چی اندازه میپذیرین؟
ما بسم الله الرحمن الرحیم، اول سلام برای شما، همکارای شما و از طریق رادیو آزادی به همه متنان عزیز تقدیم میکنم. ثانیا در مورد سوال شما، یقینا که این سوالشان بجا است، اما بین که یک کمی واقعیت کشور خود ببینیم. یک کشوری که در 3 دهه ویرانی دیده باشه، او را ما میتونیم در یک سال او را دوباره آباد بسازیم و در اوجا که قانون جنگ یا به عبارت دیگه فرهنگ قانون شکنی جزء عادت شده باشه، او را به جامعه کاملا قانونمند و تمام عیار بر مبنای قانون و حاکمیت قانون چی بکنیم، تنظیم بکنیم،
استاد
ساده نخواهد بود.
شما استاد میخواین بگوین که 100% قانون تطبیق نشده و یا کمتر از آنچه که تصور میشه تطبیق شده؟
100% البته از هر نقطه نظر امکان پذیر نیست در این مدت زمان کوتاهی که دوستای ما میگم، و بدون شک کمبودیهای وجود دارد، اما به 1% به داخل امکاناتی که ما داشتیم، بله قانون جای خود در افغانستان به این حد پیدا کرده که بگوییم که اکنون قانون در افغانستان حد اقل با پای خود استاد است و برا افتیده.
گفته های گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را شنیدین که از طریق تلفن با ما در میان گذاشتن. استاد فاروق بشار، میخوایم از شما بپرسم که این زورگویی ها را ما چطور میتونیم از میان برداریم و یا این زورگویی ها در کشور چطور میتونه از میان برداشته شوه تا قانون اساسی افغانستان آنچه که گفته میشه تطبیق نشده و یا کمتر تطبیق شده به صورت درست تطبیق شوه؟
سلام بر شما و محترم وسیق صاحب و بشنوندگان شما. وسیق صاحب مسائل بسیار پوستکنده بر شما گفت. قانون از طرف که تطبیق میشه؟ از طرف قوی حاکمه. قوی حاکمه در افغانستان کیست؟ قوی اجرایه. اینال اگر قوی اجرایه اراده بکنه که قانون تطبیق بکنه و بر همه یکسان مصلحت ها زیر پای شوه و زورگیری ها خاموش شوه و با اساس لیاقت و اهلیت برای مردم قدرت داده شوه و کار داده شوه، به صورت شما میدانید که قوی حاکمه میتونه که قانون تطبیق کنه. چنانچه امروز شما در افغانستان دیدین که وزارت داخله و شاروالی کابل تصمیم گرفتن که شهر کابل پاک میکنن از این کثافات و دیگه را. چرا عملی کرده ترستن؟ پس یک اراده موجود بود. اینا زور دارن، قدرت دارن، قوی حاکمه دارن، متاسفانه اراده نیست که ایره تطبیق بکنن. به طور مثال ما
چرا در طول این سالها اراده با وجود نامده؟ چرا کار نشده سر با وجود آمدن اراده، سر تقویت اراده؟
این اراده از قوی حاکمه است نه از مردم.
امی قوی حاکمه چرا
از خودشانی را پرسان کنین؟ وقتی که آمدن از اونا پرسان کنین. من
شما در این باره چی نظر
میدین؟ ما ایتو فکر میکنم که اینا ضعف خود پیشنهاد میکنن که ما در مقابل زورمندان زور نداریم، چنانچه یک چیزم بر زینا داده شد، اختاری هم داده شد از طرف چیز خواه شما که اگر شما فشار وارد کنین که مجرمین جنگی را و ناقضین حقوق بشر را به محاکمه بکشانین، ما پس تفنگ میگیریم و کوها بالا میشیم. پس این خود از نشان میده که در شرایط موجودی افغانستان چون امنیت وجود نداره، مسئولیت وجود نداره، لحاظا در یک جنگ هنوز خلاص نشدن که با مخالفین خود و مخالفین دیگری هم بر خود خلق بکنن، که در ایجمع قوای خارجی را هم شریک میدانم. به طور مثال شما ببینین ناتو میتانه کرده که از بزنیا و هرزگونیا و از دیگه مناطق مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشره بزور ببرن در ICG یا ICC یعنی محکمه بین المللی جزایی هاگ. چرا نمیتونه که افغان ها ری کار سرش بکنن؟ به لحاظ چی که اینا تا هنوز 10 سال است که میزنن. اینا به یک امیدی آمده بودن که طالبی است من ایره محاکمه میکنم و مجازات میکنم و از بین میبرم، اما امروز شما میبینین که در مقابل امو طالب اینا از در مصالحه و از در عذر پیش میان، نه از در زور، دیدن که زورشان نرسید. افغانستان حکومتش هم به می ارتباط عاجز از ایسته که بتانه قانون بر همه یکسان تطبیق بکنه. الان ببینین ما ایره کتگورایز میکنم که چه رقم باید. اول در قسمت حقوق افراد شما ببینین قانون اساسی میگه که تمام اتباع افغانستان در مقابل قانون حقوق و امتیازات مساوی داره. تبعیض باید در دفاتر موجود نباشه، تبعیض باید در استخدام موجود نباشه، که زن از حقوق خود استفاده کرده بتانه. نمونه مثالش سهرگل داد و مثل سهرگل هزارها سهرگلای دیگری هسته که اونا را صدایش کسی نمیشنوه. چند وقت پیش یک دختر به زور از خانیش میبره یک زورمن در ولایت شمال و او را از شما اگر شنیده باشین حتی محاکمه کس نکد. رئیس جمهور میگوید که کسی که محکوم به مجازات میشوه سرمه فشار واسطه آنقدر زیاد میشوه و قومی آنقدر زیاد میشوه که ما مجبور هستم از قوی عفو خود کار بگیرم مور عفو میکنم. رئیس جمهور میگوید که وزیرای ما با فساد اداری چیز هستن، مبتلا هستن، سرمایه دولت بیرو میکشن، اما بازم در مقابل زو امو بازم در کابینش است و رقم گوت سترنج واری که از یک خانه میره و در خانه دیگه میاد، از یک وزارت میره و در دیگه وزارت میاد. طوری که وسیق صاحب فرمودن شما امروز در وزارت خانه ببینید وقتی که یک وزیر پس میکنن امو چیزی که طرف چی خودش از امو اهل بیت خودش است اونها وزارت خانه دیگه که خود میبرن، کارمندان سابقه دار و متخصص از اینجا پس میکنن، مردمان بی کفایت را، مردمانی که واسطه دارن دور دارن او را دور خود جمع میکنه. اینان قانون اول در قسمت حقوق افراد کاملا نقض شده و تطبیق نمی شود. مساوی بودن زن و مرد در افغانستان تثبیت شده. کجاست که یه مساوی بودن چه در استخدام چه در سایر امور زندگی تطبیق نشده؟ دو چیزی که بسیار مهم است و عبارت زیسته که دولت هم میفهمه که مردم هم میفهمه که جایدادهای مردم غصب شده، جایدادهای دولت غصب شده. میلیون ها میفهمی که امیالی در حدود 4 میلیون جریب زمین دولت غصب کردن، زمین های اشخاص غصب شده، چون از خود برای غصب کرده. با گستر سوی رفته نمیدارم که برام کدیم جنگ میکنم و من زور ندارم. و امیر هم کیر غصب کرده، زوردار کیر غصب کرده، اموی که قدرت داره و اموی که زور داره، هر آنچه که در اداره میخواه بکنه او کرده میتونه، هر آنچه که میخواه در قضا بخواه بکنه او را کرده میتونه، هر آنچه که او را در سر مردم بخواه تطبیق کرده میتونه. پس اینال شما ببینین که همه از این نتیجه چه میتونه که امو اجباری بودن یا حاکمیت قانونه صدمه میزنه. وقتی که قانون حاکم نباشه در یک جامعه، عدالت اجتماعی تامین نشوه و قانون بر همه یکسان تطبیق نشوه، خود به خودی ضعف قانون نشان میده. قانون اساسی افغانستان اگر از نقطه نظر متن ببینه نشه، بعد در نظر ما در منطقه بهترین یک قانون است، مشروط بری که تطبیق شوه. امیالی ما بر شما اطمینان میتم، درست است که ما شورای ملی داریم، درست است که ما قوی قضایه داریم، درست است که ما قوی اجرایه داریم، از نظر پرنسیپ تفکیک قواج موجود است، اما شما ببینین که آیا امی تفکیک قوا در عمل هم موجود است یا نه. قوی مقننه فیصله های محاکمه نمیپذیره، قوی اجرایه فیصله های محاکمه تطبیق نمیکنه. این خودی خودش چه نشان میده؟
اما در قانون اساسی افغانستان ذکر شده در ماده 121
فرامین تقنینی
بررسی مطابقت قانون، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول،
این مطابقت شبیگاه تطبیق
بین المللی با قانون اساسی و تفسیر اونها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صلاحیت های
تطبیق نمیکنه، او تفسیرش میکنه.
اما تفسیر میکنه.
خود تفسیر میکنه. اینا دیگه تفسیر
وقتی که حکومت در یک قسمت اشتباه میکنه، چرا از طرف محکمه صدا بلند نمیکنه و تفسیر نمیکنه که نظر به این ماده قانون شما اشتباه میکنه؟
اونجا خواند خود شما میالی که به اثر پیشنهاد حکومت یا محاکم.
اگر پیشنهاد خاموش باشه، حکومت خاموش باشه و پیشنهاد نکنه، پس از طرف محکمه
محاکم مستقیما مداخله کرده نمیتونه.
و همچنان در ماده 157 گفته شده که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین میشه.
این
کمیسیون چرا نمیتونه بررسی کنه؟
آیا تفسیر اینالی شما ببینین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی صلاحیت اجرایی نداره، صلاحیت مشوری داره. نه اجازه بدین صاحب، صلاحیت مشورتی داره. این مشوره میته که سر قبول نمیکنه قانون اساسی
از طرف محکمه چی ضرور کی مشوره میته که قبول نمیکنه.
از ما پرسان نکویر، از حکومت پرسان کو که چی ضرور.
اینا بدون شک ما از رئیس این کمیسیون پرسان میکنیم، اما به نظر شما موجودیت هم چه اداره ضرور است که مشوره بته قانونی باشه و کس قبول نکنه؟
شرط اساسی در ایجست که اگر قوه مربوطه که عبارت از قوه اجرایی است که اجرای قوانین در دستش است، اگر او را تطبیق نکنه، قاضی حکم صادر میکنه، حکم قاضی تطبیق نشوه. به طور مثال در این قسمت انتخابات شما دیدین محکمه جور شد به امر رئیس جمهور و محکمه اختصاصی بود، حکم صادر کرد، مرافع خواهی نشد، قطعی شد. قانون اساسی میگوید تطبیق احکام قطعی محاکم وظیفه قوه اجرایی است. و از طرف دیگه قانون اساسی میگوید که در افغانستان هیچ چیز از هیته صلاحیت قوه قضاییه خارج شده نمیداره. رئیس جمهور را برش روان میکنه، حکم قطعی محکمه را ای را پس روان میکنه به کمیسیون انتخابات و کمیسیون انتخابات دوره تطبیق نمیکنه، هرچی که دل خودش میشه صادر میکنه. این خودی چه نمیرسانه. و از طرف دیگه فرض میکنم خود قوه مقننه یک وزیر سلب اعتماد میکنه و قوه اجرایه او را پس نمیکنه، وزیر خود را پس نمیکنه، قرار میباشه. قوه مقننه بر وزیر رای اعتماد نمیده. شما این حال ببینید دو سال است که به حیث سرپرست اینا کار میکنن، یعنی کدام قانون تایید میکنه؟ قوه قضایه دهی 3 نفر وقت کارش به سر رسیده و قانون اساسی میگه که بیش از یادگاه کار کرده نمیتونن، به حیث سرپرست تعیین میشون. اینا کلی مشکلاتی است که در خود قانون نیست، در کسی هست که او را تطبیق میکنه. چیزی که فعلا مشکل است برای ما تطبیق قانون است. ما یا به عباری دیگه حکومت نتانسته قانون درست تطبیق کنه، یکی، و دوم دیگه تساند بین سه قوه وجود نداره، اینجا تنازع است. قوه مقرنه به زور خود میدوانه، قوه اجرایه به زور خود میدوانه. اولین ناقضی که هسته در افغانستان خود قوه اجرایه است. قوه اجرایه و ضعیف خود مطابق قانون اساسی انجام میده. بالاخره
کی از این نظارت کنه؟ کی را جلوگیری کنه؟
حالا بسیار خوب یک سوال است.
کجا میره بالاخره افغانستان؟
بسیار خوب سوال است. امیر قوه اجرایه که مطابق قانون اساسی مسئول است، مثل که امروز در افغانستان اینا سرکار را پاک میکنن، موتورای شیشه‌سیا را پاک میکنن، موتورا را چی میکنن؟ امی تو اگر قانون تطبیق بکنن، زمینهای دولت هم پس به دستشان میه، چند تا بلند منزل تخریب بکنه. شما ببینین کار میشه و همه جای دیگه کسی بلند منزل در جای دولت ساخت، من به شما اطمینان میتم. چند تا را محاکمه و مجازات بکنن، جریمه های نقدی بکنن، شما ببینین که مردم چی میکنه. بدبختی در ایجاست که ما از تسامح کار میگیریم و ما با کسی که نقض میکنه قانونه، اگر زور ما سرش رسید و کمزور رقم ما واری باشه، سرش هر نوع قانون تطبیق میکنه. اما اویی که زوراور است، اویی که قدرت داره، شما اگه قانون سرش تطبیق کردین، چرا عموم و ممیزه قانون که عبارت از عام بودنش است و اجباری بودنش است، تا زمانی که رعایت نشوه حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در یک جامعه تامین شده نمیتونه و تطبیق قانون وظیفه قوه اجرایه است.
پوهانت گلرحمن قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در میزگرد یفتی رادیو آزادی برخی از میمانای ما جناب استاد فاروق بشر انتقاد میکردن که این کمیسیون مثلا مشوره های بر جمهور کرزی میته و یا به مشوره های به حکومت افغانستان میته، ما این مشوره ها پذیرفته نمیشه. آیا چنین است؟ واقعا شما مشوره های دادین و این مشوره ها در نظر گرفته نشده؟
ما طبق قانون اختصاصی خود با دو مرجع مشوره میتیم که یکی رئیس جمهور است و دیگه شورای ملی که شامل هر دو مجلس میشه. اما خوشبختانه رئیس جمهور همیشه استقبال کرده و به او نحوی اجرایی داده. رئیس جمهور صلاحیت داره که مشوره ما را نحوی اجرایی بیته و حکم بیته که این مشوره مورد تطبیق قرار بگیره.
بسیار تشکر. سوالای دیگه هم به این کمیسیون مربوط میشه، راجع میشه، اما به خاطر ضیقی وقت ما نمیتونیم شما رو با خود داشته باشیم. برمیگردم به شما جناب میاگل وسیق. بالاخره افغانستان به چگونه قانون اساسی نیاز داره که بتونه اقلا 90% یا بیشتر و کمتر از او مشکلاتی که موجوده است را حل بسازه؟
افغانستان یعنی قانون اساسی
در حالی که استاد بشر گفتن که قانون اساسی بسیار خوب است در سطح منطقه از لحاظ مد،
قانون اساسی بی‌نیاز است، یعنی این مشکل نداره. این نبود قانون گفتیم که مشکل نیست. قانون ما نسبت به شاید در منطقه خوبترین قانون باشه، اما خوبیش او وقتی است، خوبی فقط تنها در کتابچه قانون اساسی است. خوبیش وقتی است که واقعا جهت عملی داشته باشه، خوبیش وقتی است که واقعا کسی را تطبیق بکنه، خوبیش وقتی است که واقعا این قانون مانع هر زورگویی شود، مانع هر بی‌نظمی شود، مانع هر مثلا اختشاش و مانع هر خرابکاریایی که در جامعه باعث اخلال نظم و امنیت میشه در جامعه، مانع از او شود. و این نقص در قانون نیست، نقص در تطبیق کننده هست. تطبیق کننده نمیخواهد تطبیق بکنه. این به این مفهوم، خب اگر کسی بخواه، شما فکر بکنید در یک فامیل، پدر فامیل فقط سر اعضای فامیل قانون را که وضع میکنه. شما در سریال ها دیدین اکثرا میگه قانون خانوادگی ما چنین هست. اگر ما واقعا در یک فامیل یک پدر و یک مادر همین قانون وقتی که تطبیق میکنن، یعنی بستیب هر کدام به نوبه خود در رعایت قانون که چطور به کلان خود احترام بکنه، کلان چطور نسبت به خود شفقت داشته باشه، چطور حقوق و مسئولیت های خود در نظر بگیره، مسئولیت های دیگران در نظر بگیره و چطور یکسانی را تطبیق بکنه. هرگاه پدری که سیگرت میکشه، پسر خدا گفته میتونه سیگرت نکشه؟ به هیچ وجه نمیتونه. پسرش اگر بسیار رعایت بکنه، پسر باز میگه که پدر اگر این بسیار ضرر داد تو چرا میکشی؟ شاید پسری که یک مقدار گستاخ بود، باز او در پیشروش میگه که پدر تو چرا سیگرت میکشی که باز مرا میگی؟ تو مرا میگی که مرا احترام بکو، ولی تو چه نسبت به من چقدر شفقت داری که مرا میگی احترام بکو؟ هرگاه این قانون تطبیق شد، شما مطمئن باشین که دیگه اونمو زورگویی که امروز که امروز 6 متر حداقل بادیگارد میره، نیاز به بادیگارد نخواهد داشت. من که دمی را میرم احساس مسئولیت نمی کنم، من دیگه یعنی خود مسئول احساس خود کردم. یک اراده قوی کردن، اراده داشتن بر اصلاحات هیچ مشکل نیست، ولی چنین اراده هرگاه صورت بگیره فعلا به ضرر و به ضد منافع حاکم هست، بنابراین این کار را نمی کنه.
شنوندگان عزیز، آنچی را که شنیدید نظریات رادیو زدی نه بلکه از مهمانان این برنامه است. دکتر فاروق بشار، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و همچنان میاگل وسیق، کارشناس سیاسی افغان، از شما تشکر که به این میزگرد در رادیو زدی شرکت کردین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب با سوالات، همه در رادیو آزادی.